ساعت 19 هفته بعد از ظهر است به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. به این مجله شامگاهی آخرین روز نخستین ماه از فصل تابستان خوش اومدید. امروز شنبه 31 تیر ماه 1391 برابر با 21 ژوئیه 2012 میلادی است. من آرش حسنیا هستم، میزبان شما در این مجله شامگاهی که از خبر، گزارش، گفتگو و تحلیل در آن برای شما که به دنبال تازه ترین و مهمترین ها هستید بهترین ها را گردآوردیم. از هر کجای این کره خاکی یکی یک دانه و در هر زمانی از شبانه روز که صدای ما رو میشنوید براتون بهترین ها رو آرزو دارم. پیش از اینکه این مجله رو آغاز کنیم سری به دنیای خبرها بزنیم با مینا بهارمست. سلام و درود بر تو مینا، خیلی خوش اومدید.
سلام به تو و شنوندگان عزیز. مخالفان حکومت سوریه از درگیری شدید در استان ادلب به ویژه در شهر حلب خبر می‌دهند. مناطقی از شهر حلب در دو روز گذشته در دست مخالفان بوده است. در دمشق هم ارتش سوریه برای پس گرفتن محله‌های زیر کنترل مخالفان به عملیات سنگینی دست زده و شمار زیادی از ساکنان گریختند. قرار است رئیس جدید هیئت ناظران سازمان ملل روز سه‌شنبه به سوریه برود. شورای امنیت روز جمعه مأموریت ناظران را برای 30 روز دیگر تمدید کرد. وزیر دفاع اسرائیل میگوید خود را آماده می‌کنند تا در صورت لزوم با مداخله نظامی مانع انتقال موشک‌های پیشرفته یا احتمالاً سلاح شیمیایی از سوریه به حزب الله لبنان شوند. به گزارش خبرگزاری رویترز، یهود براک در مصاحبه با تلویزیون این کشور گفته است که اوضاع را زیر نظر دارند تا به محض آغاز سقوط حکومت بشار اسد آماده چنین عملیاتی در صورت لزوم باشند. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به خبرگزاری ایسنا گفته است که دولت درخواست این کمیسیون را پذیرفته و دلار اکنون سه نرخی در ایران عرضه می شود. ارسلان فتحی‌پور افزوده که اکنون برای کالاهای اساسی که در اولویت واردات هستند دلار با نرخ مرجع 1226 تومان، برای کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای 1500 تومان و برای کالاهای لوکس به نرخ بازار به واردکنندگان داده می شود. بانک مرکزی ایران اخیراً اعلام کرد که کالاهای وارداتی به نسبت اولویت آنها از 1 تا 5 رتبه بندی می شوند و ارز با آنها تعلق می گیرد. خبرگزاری رویترز از تلاش شرکت‌های خصوصی گمنام برای فروش نفت انبار شده ایران با تخفیف بسیار بالا خبر داده است. بر اساس این گزارش، حدود 7 میلیون بشکه نفت ایران به ارزش تقریبی 700 میلیون دلار که ترکیه به علت تحریم‌ها نتوانست آن را بخرد، هم‌اکنون در بندری در مصر انبار شده و افرادی که بیشتر ایرانی هستند با دلالان تماس می‌گیرند و تلاش می‌کنند با پیشنهاد تخفیف بسیار بالا و صدور گواهینامه جعلی نفت را بفروشند. ایران اخیراً اعلام کرد که برای دور زدن تحریم‌ها، فروش بخش از نفت را به کنسرسیومی از بخش خصوصی در ایران واگذار می کند. و رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه هفته آینده به لندن می رود تا نامزدی این کشور را برای میزبانی مسابقات المپیک سال 2020 میلادی در استانبول اعلام کند. به گفته مقام های ترکیه به خبرگزاری فرانسه، استانبول قصد دارد با مادرید و توکیو رقابت کند. کمیته ملی المپیک در سپتامبر یا شهریور ماه سال 2013 برنده را اعلام خواهد کرد. مسابقات المپیک لندن از جمعه آینده آغاز می شود و تا 2 هفته ادامه خواهد داشت.
سپاسگزارم از مینا بهارمست. آنچه شنیدید تازه ترین و مهمترین خبرهای امروز ایران و جهان بود. اما بشنویم که امیر مصدق کاتوزیان دبیر این بخش خبری رادیو فردا چه برای ما و شما در این مجله شامگاهی تدارک دیده است. تغییر قانون انتخابات نشدنی نیست. شورای نگهبان دیگر مخالف نیست. بهروز کارونی در گزارشی به بحث تغییر قانون انتخابات پرداخته است.
بیشتر ناظر به رقابت جریان‌های قدرت در جمهوری اسلامی هست و تجربه‌ای که از دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد دارند.
دامنه تحریم‌ها تا کجاست؟ نفت یا فرآورده‌های نفتی؟ فریدون زرنگار در گزارشی تلاش کرده تا به این پرسش پاسخ دهد.
تا
تصمیم آخر برای محدود کردن و بعد ممنوع کردن خرید نفت در سوی اتحادیه اروپا در مرحله اول متوجه خرید نفت خام بود.
فصل کرگدن در گفتگو با بهروز وثوقی. با شهرام میریان همراه می‌شویم تا در گفتگو با قیصر سینمای ایران از آخرین ساخته بهمن قبادی بشنویم.
فیلم شاعرانه خیلی زیباییه که برای اولین بار بهمن قبادی سبک جدیدی به وجود آورده. من فکر کنم یکی از فیلم‌های خیلی خوب بهمن قبادیه. امیدوارم که در فستیوال‌ها برای بهمن قبادی موفقیت‌های بیشتری بیاره.
و اگر تا پایان این مجله شامگاهی من را همراهی کنید، پایان بخش این مجله، مجله دیدگاه ها خواهد بود با پرتنشترین موضوع این روزها، یعنی تحولات سوریه. در این مجله شامگاهی باز بیش از اینها که برای شما گفتم از خبر، گزارش، گفتگو و تحلیل برای شما تدارک دیده ایم. با من همراه بمانید. در حالی که کمتر از یک سال به انتخابات ریاست جمهوری در ایران باقی مانده، بحث‌هایی در مورد تغییر قانون انتخابات مطرح شده است. این در حالی است که سخنگوی شورای نگهبان با این موضوع مخالفت نکرده. بهروز کارونی گزارشی تهیه کرده و جزئیات بیشتری را می‌شنویم در این گزارش.
روزنامه اعتماد روز شنبه از شنیده شدن زمزمه‌های تغییر قانون انتخابات خبر داد و نوشت تغییر این قانون دیگر تابویی سیاسی نیست و برچسب سیاسی بودن هم به مطرح کنندش زده نمی شود. بر اساس این گزارش، بحث تغییر قانون انتخابات 3 سال قبل و توسط محسن رضایی، یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری آن زمان، پیشنهاد شد. او طرحی برای تشکیل کمیسیون ملی انتخابات و عدم دخالت دولت در آن ارائه داده بود. این طرح پس از آن ارائه شد که اعتراض‌های گسترده‌ای به اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری و معرفی محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهوری اسلامی ایران در تهران و چند شهر دیگر ایران صورت گرفت. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار در ترکیه، با اشاره به اینکه سابقه این موضوع به چند سال قبل از سال 88 باز می‌گردد، می‌افزاید
در ابتدای دولت آقای احمدی نژاد و وزارت کشور آقای پورمحمدی بحث تغییر قانون انتخابات ریاست جمهوری مطرح شد، اما این تغییر بیشتر مربوط به شرایط کاندیداها میشد و استدلال همین بود که در انتخابات ریاست جمهوری بیش از 1000 نفر ثبت نام میکنن و این به نوعی باعث لوس شدن انتخابات میشه. برای همین شرایط سختگیرانه تری برای کاندیداها پیش بینی شده بود، از جمله اینکه افراد باید امضا بکنن، امضا داشته باشن، امضای معرف و یا اینکه احزاب و گروه ها اونها رو معرفی بکنن. اما این تغییر قانون انتخابات به دلیل مخالفت هایی که انجام شد منتفی شد.
البته پیشنهاد محسن رضایی مخالفت شورای نگهبان را در پی داشت. در این ارتباط عباس علی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، در مهر ماه سال 88 تغییر نهادهای انتخابات را خلاف قانون اساسی دانست. به نوشته روزنامه اعتماد، استدلال آقای کدخدایی این بود که هیئت‌های اجرایی در بین معتمدان محلی انتخاب می‌شوند و شورای نگهبان نیز که اصل نظارت را بر عهده دارد، مستقل از قوای سگانه است. احسان مهرابی:
اونها احساس می‌کردند که این طرح انتخابات ریاست جمهوری سال 88 رو زیر سوال برده و از سوی دیگه احساس میکردن که این طرح از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام طراحی شده و افرادی مانند آقای هاشمی در اون نقش دارن و شورای نگهبان شاید به نوعی احساس میکرد که بنا هست که مجمع تشخیص مصلحت نظام در این میان نقش پررنگتری داشته باشه و نقش شورای نگهبان کم رنگتر بشه. برای همین شورای نگهبان هم در همون زمان با این طرح مخالف بود.
اما حال نظر سخنگوی شورای نگهبان عوض شده و گفته که این شورا حاضر است تجربیات خود را در این زمینه در اختیار نمایندگان قرار دهد. وی به سایت فرارو گفت اصل 99 قانون اساسی نظارت بر انتخابات را جزو وظایف شورای نگهبان قرار داده، اما درباره اجرای انتخابات صحبتی نکرده است، لذا اجرای انتخابات می تواند بر عهده بخش دیگری قرار بگیرد. روزنامه اعتماد با اشاره به سخنان آقای کدخدایی در مورد امکان اصلاح قانون توسط مجلس، آن را چراغ سبز شورای نگهبان به مجلس دانست و افزود رئیس مجلس از دستور مهم رهبر جمهوری اسلامی ایران برای واگذاری تصویب سیاست‌های کلی قانون انتخابات به مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داده است. با این همه، به نوشته خبرگزاری فارس، محمد رضا باهنر، نایب رئیس مجلس و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفته است که این قانون به دلیل برخی از مشکلات از دستور کار خارج شده و فعلا زمان مشخصی برای بررسی مجدد آن مطرح نشده است. این در حالی است که امیر خجسته رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس در گفتگو با خبرگزاری فارس از بازنگری قانون انتخابات ریاست جمهوری در این کمیسیون سخن گفت و افزود این قانون با حضور کارشناسان بررسی می شود و نواقص و کمبودهای آن برطرف خواهد شد. از مرتضی کاظمیان روزنامه‌نگار در پاریس درباره زمزمه‌های تغییر قانون انتخابات می‌پرسم.
به عقیده من بیشتر ناظر به رقابت جریان‌های قدرت در جمهوری اسلامی هست و تجربه‌ای که از دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد دارن. یعنی به نظر می‌رسه که تلاش میشه تا حد امکان مکانیزم‌های برگزاری انتخابات به ویژه با توجه به تجربه انتخابات 22 خرداد 88 در اختیار نهادهای مسلط قدرت قرار بگیره، بیش از پیش جایگاه شورای نگهبان یا نقش نهادهای نظارتی که زیر مجموعه رهبر جمهوری اسلامی هستن احتمالاً قرار تقویت بشه و نقش و تاثیرگذاری دولت احمدی نژاد یا مکانیزم‌های اجرایی احتمالاً کاهش پیدا کنه تا بیش از پیش همه چی معطوف بشه به رهبر جمهوری اسلامی و اون جریان امنیتی نظامی رانتی مسلط در حاکمیت.
در همین مورد روزنامه اعتماد نوشت پیش از این اصلاح طلبان هرگاه چنین خواستی را مطرح کردند از سوی اصولگرایان متهم به زیر سوال بردن سلامت انتخابات شدند.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
آیا صادرات فرآورده‌های پتروشیمی ایران به اروپا هم مورد تحریمه؟ خبرگزاری مهر روز شنبه با انتشار گزارشی به نقل از مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی نوشته نباید نگران تحریم فرآورده‌های پتروشیمی بود. همزمان خبرگزاری رویترز هم خبر از تلاش ایران برای فرار از تحریم نفتی از طریق فروش نفت به وسیله افراد داده. فریدون زرنگار گزارشی تهیه کرده از راهکارهای تازه ایران در باب دور زدن تحریم‌های نفت علیه ایران.
خبرگزاری مهر به نقل از عبدالحسین بیات مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی درباره وضعیت صادرات محصولات پتروشیمی ایران به کشورهای عضو اتحادیه اروپا می‌نویسد از آغاز سال جاری با وجود افزایش تحریم‌ها حجم صادرات محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های پلیمری ایران نه تنها کاهش نیافته بلکه با افزایش هم روبرو بوده است. به گفته آقای بیات که معاون وزیر نفت هم هست، هم‌اکنون وضعیت صادرات محصولات پتروشیمی به کشورهای اروپایی روندی عادی و طبیعی دارد. مهداد عمادی مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا در لندن به رادیو فردا اما میگوید خرید فراورده‌های پتروشیمی ایران به عنوان فراورده‌های نفتی هم مشمول تحریم‌های اخیر اتحادیه اروپا می‌شود.
تصمیم آخر برای محدود کردن و بعد ممنوع کردن خرید نفت از سوی اتحادیه اروپا در مرحله اول متوجه خرید نفت خام بود و فراورده‌های نفتی در اون تصمیم گیری نبود، اما یک ماه و نیم بعد از اون تصمیم گیری یک فصلی به این اضافه شد و اون فصل این بود که هرگاه این فراورده‌ها از سوی شرکت‌های باشه که در اون شرکت‌ها یا در اون واحد‌های تولیدی رد پای نهادهای امنیتی ایران باشه، به همون دلیل که خرید نفت خام ممنوع شد، خرید فراورده‌های نفتی هم هرگاه این شرکت ها ارتباط امنیتی داشته باشند ممنوع بشه. و در این مورد برای مثال دو کشوری که یکیش باز یونان بود، کشور دیگه ایتالیا که مشتقات نفتی می گرفتن، اونها به خاطر اینکه شرکت عرضه کننده از شرکت های وابسته به خاتم الانبیا بود، اون خریدها از 15 ماه جون قطع شد.
مرداد عمادی میگوید حجم صادرات فراورده‌های پتروشیمی ایران به اتحادیه اروپا بالای 1.5 میلیارد یورو بوده که در هفته‌های گذشته با احتساب صادرات ماه گذشته حجم صادرات فراورده‌های پتروشیمی ایران در سال به زیر 1 میلیارد یورو خواهد رسید.
در یک زمانی ارزش فروش این فراورده‌ها به اتحادیه اروپا بالای 1.5 میلیارد یورو بود، ولی آخرین آمار آخرین هفته ماه جون نگاه بکنیم برای ماه اگه معدلش رو بگیریم زیر 80 میلیون یورو برای اون ماه بود که در سال زیر 1 میلیارد میشه. من تصور میکنم که ما داریم به اون طرف پیش میریم که خرید فراورده‌های نفت از سوی اتحادیه اروپا اگر به کلی ممنون نشه خیلی کوچک بشه، چون تقریبا روی هر شرکت فروشنده که شما دست میگذارید در ایران اینها یا به سپاه بستگی دارن یا به نهادهای امنیتی دیگه، و اینه که واقعا راهو باز گذاشته برای افزایش محدودیت روی ایران.
در این میان خبرگزاری رویترز از شگرد جدید ایران برای فروش نفت خود خبر داده و می‌نویسد که ایران اکنون زیر فشار تحریم‌های بین‌المللی تلاش می‌کند نفت خود را زیر قیمت جهانی به وسیله افرادی به عنوان فروشنده نفت و در صورت لزوم حتی با دستکاری در اسناد معامله به خریداران نفت عرضه کند. مهرداد عمادی با تأیید این خبر میگوید ایران در حال حاضر با تخفیف بسیار زیاد در بهای نفت تلاش دارد نفت خود را بفروشد.
اواخر ماه مه که در چند مورد گزارش هایی رسید که هم شرکت ها اون کنسرسیوم خصوصی که اخیراً تشکیل شده در ایران برای فروش نفت و هم افراد که اینها باز مشخصه که نمایندگی چه نهادهایی میتونن داشته باشن در شرق آسیا و در کشورهای جنوبی اتحادیه اروپا آمدن و پیشنهاد فروش نفت تانکر به تانکر کردن و حتی تانکر به برادر سوم و قیمت هایی که اون موقع بود در مرحله اول یا در ابتدا 9 تا 15 دلار زیر قیمت روز بود برای هر بشکه، ولی هفته پیش ما یه گزارشی رسید که حاکی از پیشنهاد فروش نفت از سوی ایران به یکی از کشورهای غرب آسیایی که از ما هم زیاد دور نیستن داشت که قیمت پیشنهادی از طرف این فرد برای فروش زیر 44 دلار برای هر بشکه بود که این تقریبا میشه 50% قیمت روز نفت میشه، که خب این نشون میده که چه مقدار الان دشوار شده برای ایران فروش نفت خام.
خبرگزاری فارس روز شنبه در گزارشی از آمادگی هند برای ادامه خرید نفت از ایران خبر داد. این خبرگزاری روز جمعه نیز خبر از صادرات آرد هند به ایران در ازای بهای نفت ایران داده بود که این بدین معنی است که هند با توجه به تحریم بین المللی مبادلات پولی جمهوری اسلامی حاضر به پرداخت بهای نفت ایران با ارزهای معتبر نیست.
گزارش فریدون زرنگار را میشنیدید. با رسیدن دامنه اعتراض‌ها و درگیری‌ها به پایتخت سوریه دمشق، تحولات این کشور یک بار دیگه صدرنشین خبرهای تمام خبرگزاری‌ها و رسانه‌های دنیا شده. شما شنوندگان جان رادیو فردا هم اما نسبت به این تحولات بی‌تفاوت نبودید و خلاصه پیامگیر رادیو فردا این روزها پر از پیام‌های شما با موضوع سوریه که با هم دیگه چند تایی از این پیام‌ها رو می‌شنویم.
آخرین راه حل پایان خونریزی در سوریه تصمیم قاطع از طرف سازمان امنیت بدون در نظر گرفتن وتو شوروی و چین به پشتیبانی ایران که اون چندان مهم نیست.
اول اینکه در حال حاضر جناب آقای بشار اسد با اتکا به حمایت شدید دولت ایران و سپاه قدس هیچ گونه رحمی به کسی نخواهد کرد و این آقای اسد بدونم در باطلاقی قرار گرفته که هرچی بیشتر دست و پا بزنه بیشتر فرو خواهد رفت. به نظر من بهترین راه حل اینه که کشورهای جهان با اعمال فشارهای بیشتر بر روسیه و چین مانع از وتوی قطعنامه‌های سازمان ملل و شورای امنیت بشن تا بلکه کشتارها در سوریه با مداخله سازمان ملل تموم بشه. اما روی سخنم با جناب آقای بشار اسد، اگه ایشون فکر میکنن که 75 میلیون ایرانی حامی جنایات ایشون در سوریه هستن، بدونن شدیداً در اشتباه هستن و ما مردم ایران از صمیم قلب برای پیروزی مردم آزادی خواه سوریه دعا خواهیم کرد.
من از ایران تماس میگیرم. امیدوارم که حامیان بشار اسد دست از حمایت این مهره سوخته بردارن، قبول کنن که تموم شده، به تاریخ پیوسته بشار اسد و یه نیروی پاسدار صلح زیر نظر سازمان ملل اونجا در سوریه مستقر بشه، آتش بس برقرار بشه، یه دولت گذار انتخاب بشه، در آرامش مردم سوریه قوانینشون بتونن یه نماینده واقعیشون انتخاب بکنن و به دموکراسی که برسن که واقعا حقشونن، این همه خون ریختن و مبارزه کردن به امید آن روز.
بهترین راه برای بحران سوریه بسیج کلیه شیعیان دنیا علیه وهابیون قطر و عربستان، مثلا عربستان، که اگر اونجا پا بگیرن راه به شیعه نمی کنن. آخرین راه حل برای جنایات و فجایعی که در سوریه داره اتفاق می افته بشار اسد میشه به رباتی تشبیه کرد تا
که با دو تا دست اسلحه‌ای در دستش هست که با دو تا دست کنترل میشه. یک دستش در رژیم حاکم بر ایران به نام حکومت دروغ محور و یک رژیم هم از صورت که برای سودجویی و منافع خودش که رژیم آقای پوتین هست در روسیه. اگر این دو تا دست قطع بشه قطعا اون ربات هم از کار خواهد افتاد و مردم شاید روزگار خودشون برگردن.
به نظر من تنها راه حل بحران‌های خاورمیانه از قبیل سوریه، اگر غرب حسن نیت داره واقعا، باید تحت نظر سازمان ملل متحد همون کاری که در زیمبابوه کردند در سوریه هم بکنند و در ایران هم بکنند و نمایندگان مخالفین هم ناظر باشند در کنار نمایندگان سازمان ملل متحد و معلوم بشه که اکثریت کی رو میخوان و چه نظامی رو میخوان و الا یه عده رو شوروندن و اسلحه دستشون دادن و به عنوان مردم به تمام دنیا وانمود کردن و جنگ‌های داخلی راه انداختن، نهایتاً به جایی نخواهد رسید. مردم مبارز از هر دو طرف به مبارزتشون ادامه خواهند داد و حقیقت روشن خواهد شد و همه اینها مربوط میشه به غارتگری نفت و دیکتاتورشیب از این نوع یا از اون نوع.
یادآوری میکنم که در بخش دوم این مجله شامگاهی رادیو فردا میتونید شنونده مجله دیدگاه ها باشید که جزئیات بیشتری از تحولات سوریه و تحلیل شرایط این کشور موضوع این برنامه است. فصل کرگدن، تازه ترین فیلم سینمایی بهمن قبادی، قراره برای نخستین بار در 69مین جشنواره جهانی فیلم در شهر ونیز به نمایش در بیاد. در این فیلم علاوه بر بهروز وثوقی و مونیکا بلوچی، ستاره سرشناس سینمای ایتالیا و فرانسه، 5 هنرپیشه معروف ترکیه و آرش لباف خواننده ایرانی هم بازی کردند. بهروز وثوقی، چهره سرشناس سینمای ایران، در گفتگو با رادیو فردا گفته نوع کاراکتر و شخصیتی که در فیلم فصل کرگدن از خودش ارائه کرده کاملا متفاوت با اون چیزیه که تاکنون از بهروز وثوقی در سینما دیده شده. بیشتر بشنویم از فصل کرگدن در گزارش شهرام میریان.
پس از فیلم کسی از گربه های ایرانی خبر ندارد، بهمن قبادی فیلم دیگری این بار نه در ایران بلکه در ترکیه ساخته است که فصل کرگدن نام گرفته. در این فیلم بازیگران سرشناسی از ایران، اروپا و ترکیه شرکت دارند و جملگی به زبان فارسی صحبت می کنند، اگرچه فیلم زیرنویس انگلیسی هم دارد. بهروز وثوقی بازیگر سینمای ایران و مونیکا بلوچی هنرپیشه سینمای ایتالیا و فرانسه در فیلم فصل کرگدن به عنوان یک زوج نقش‌های اصلی را در دست دارند و آرش لباف خواننده ساکن سوئد هم نقش فرزند آن دو را بازی کرده. درباره جزئیات داستان فیلم تا کنون نه کارگردان و نه بازیگرانش سخنی نگفتند و تنها گفته شده است فیلم فصل کرگدن بر محور زندگی یک شاعر دور می‌زند. بهروز وثوقی بازیگر نقش اول این فیلم در گفتگو با رادیو فردا بازی در این فیلم را از نگاه خود تولد دیگری در سینما دانسته.
فصل کرگدن فیلم شاعرانه خیلی زیباییه که برای اولین بار بهمن قبادی سبک جدیدی به وجود آورده. من فکر کنم یکی از فیلم‌های خیلی خوب بهمن قبادی، امیدوارم که در فستیوالا برای بهمن قبادی موفقیت‌های بیشتری بیاره. نقش من نقش یک شاعری، هنرمندهای زیادی در فیلم هستن، 5 تا هنرمندهای معروف ترکیه درش هستن. خانم مونیکا بلوچی فرانسوی ایتالیایی نقش مقابل منو بازی می‌کنه. فیلم پرسر و صدایی خواهد بود به دلیل نه من ولی به هر حال این هنرمندا که گفتم اینا برای خودشون اسمایی دارن که میشه جنجال به پا کنه. مهمترین مسئله من بعد از 32 سال همین فیلم بود که حدود 5-6 ماه وقت گذاشتم براش، چون دوبار برگشتم به ترکیه به دلیل اینکه فصل باید عوض میشد. در نتیجه تمام مشغولیاتم سال گذشته این فیلم بوده.
شما اشاره کردین آقای بهروز رسولی نقش شاعر رو بازی کردین، تا به حال شما آیا در چنین نقشی در فیلم های گذشتتون ظاهر شده بودین؟
نه، اصلا مسئله فقط شاعر نیست، نوع این کاراکتری رو که من ارائه دادم در این فیلم با کمک بهمن قبادی با تمام کارهای من هم فاصله داره، هم فرق میکنه، هم اصلا یک چیز جداییه. چون حرکات من با فیلم های سابق من به کلی فرق میکنه.
به این ترتیب اینطور که شما میگین باید خیلی راضی باشین از این فصل کرگدن.
اون چی که مسلم هست بعد از 32 سال اگر من صبر کردم و کاری رو که بهم پیشنهاد کردن قبول نکردم، طبیعتاً باید یک استثناء، یک فرقی داشته باشه. به همین دلیل خود من شخصا خیلی راضیم، خیلی دوست دارم. بهمن قبادی هم همینطور، اینطور که صحبت میکردیم هم از فیلم راضیه هم از کاری که من کردم. البته جایزه خیلی خوبه آدم بگیره، ولی به فکر جایزه نیستم. اما جایزه مهم من این هستش که اگر مردم این فیلم رو ببینن آیا خواهند گفتیش که اگر تا به حال هر کاری بهش پیشنهاد کردن قبول نکرد به دلیل این بود، اون برای من بزرگترین جایزه است.
نقش مقابل بهروز وثوقی در فیلم سینمایی فصل کرگدن ساخته بهمن قبادی را مونیکا بلوچی، هنرپیشه 47 ساله سینمای فرانسه و ایتالیا بر عهده داشته. خانم بلوچی به تازگی در مراسمی در جزیره ایسچیا در جنوب ایتالیا با اشاره به نقش خود به عنوان یک زن ایرانی در فیلم فصل کرگدن گفته است بهمن قبادی در نظر دارد این فیلم را برای نخستین بار در جشنواره جهانی فیلم در شهر ونیز به تماشا بگذارد. این فستیوال همه ساله در اوائل شهریور ماه دور تازه‌ای از فعالیت خود را آغاز می کند و همراه با دو جشنواره کن و برلین از مهمترین رخدادهای سینمای جهان به حساب می آید. مونیکا بلوچی در مراسم یاد شده از اینکه برای اولین بار در طول زندگی هنری خود در نقش یک زن ایرانی ظاهر شده ابراز خرسندی کرده. علاوه بر بهروز وثوقی، مونیکا بلوچی و آرش لباف، 5 هنرپیشه سرشناس سینمای ترکیه هم در فیلم فصل کرگدن بازی کردند. مدیر فیلمبرداری این اثر سینمایی تورج اصلانی است و سپهر میکائیلیان هم دستیار بهمن قبادی، نویسنده و کارگردان است. شهرام میریان، رادیو فردا.
در آستانه المپیک لندن و با آغاز بازی‌های لیگ برتر فوتبال ایران، تحولات در حوزه ورزش جان دوباره گرفته. با فریدورد غریب همراه بشیم و گشت بزنیم در دنیای خبرهای ورزشی.
هفته اول مسابقات لیگ برتر فوتبال با پیروزی یک گله استقلال مقابل تیم تازه وارد به لیگ آلومینیوم هرمزگان به پایان رسید. امیر قلعه‌نویی سرمربی آبی پوشان در کنفرانس خبری بعد از بازی از آینده‌ای بهتر برای تیمش صحبت کرد.
ما یواش یواش بازیکن‌های مصدوممون به ما اضافه بشن، طبیعتاً یه استقلالی خواهند مردم دید که هم بازی زیباشون لذت ببرن هم از نتایجشون.
اکبر میساقیان سرمربی تیم آلومینیوم هرمزگان اما اعتقاد دارد که تیمش بهتر از آبی پوشان بازی کرد.
ما بازی می‌بردیم، شانس موقعیت ها ما این نگاه کنین بیشتر بود، مالا ما تو موقعیت توی مقاطی جهدم شانس گروه بیشتر بود.
علی فتح‌الله‌زاده مدیرعامل باشگاه استقلال در گفتگو با جام جم سیما کار پیوستن فرهاد مجیدی و جواد نکونام به این تیم را تمام شده دانست و گفت که در صدد هستیم تا مشکل ثبت قرارداد را حل کنیم.
ما الان با مشکل جا روبرو هستیم و یک آسیب دیده داریم. انشالله کمیسیون پزشکی تشخیص بده که اون بازیکن ما تا نیم فصل نمیتونه بازی کنه، هر دو بزرگوار رو ثبت میکنیم.
نایب رئیس فدراسیون فوتبال میگوید اختلاف ما با صدا و سیما بر سر حق پخش تلویزیونی لیگ برتر حداقل 3 میلیارد تومان است. آیت اللهی در گفتگو با مهر گفته کف پیشنهاد ما 17 میلیارد است، اما صدا و سیما فقط با پرداخت 14 میلیارد تومان موافق است. این مقام مسئول فدراسیون همچنین افسوده ما فقط در هفته اول اجازه ورود دوربین‌های تلویزیونی را به ورزشگاه‌ها دادیم و قرار است طی یکی دو روز آینده به مذاکرات خود با مسئولان صدا و سیما ادامه دهیم. به گزارش خبرگزاری ایسنا، اتحادیه جهانی دوچرخه سواری و فدراسیون جهانی روینگ شاخه ای از قایقرانی با ارسال نامه‌های جداگانه به مقامات ورزش ایران بار دیگر از آنها خواستند تا در مورد برکناری رؤسای فدراسیون‌های قایقرانی و دوچرخه سواری این کشور که ماه گذشته اتفاق افتاد توضیح دهند. تیم ملی والیبال ایران در اولین دیدار خود در مسابقات جام واگرر در لهستان روز گذشته با حساب 3-1 مغلوب تیم میزبان شد. در مسابقه دیگر دیروز آلمان 3-1 آرژانتین را برد. تیم والیبال ایران امروز در دومین دیدار با آلمان مساف خواهد داد. و در یک خبر از المپیک 2012 لندن، بعد از انصراف رافائل نادال، تنیسباز سرشناس اسپانیایی از پرچمداری کاروان اسپانیا به دلیل مصدومیت، فلیسیانو لوپز دیگر تنیسباز ماتادورها جانشین وی شد. نادال دو روز پیش اعلام کرد که به دلیل مصدومیت قادر نیست در بازی‌های المپیک شرکت کند و پرچمدار کاروان اسپانیا باشد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
به رادیو فردا گوش میکنید و شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید، در حالی که ساعت به وقت تهران از 19:30 هفتمین بعد از ظهر 30 ثانیه‌ای هم هستش که گذشته. امروز و امشب شنبه 31 تیر ماه 1391 برابر با 21 ژوئیه 2012. سلام و درود دوباره دارم به شما که همچنان رادیو فردا و مجله شامگاهی ما رو دنبال میکنید. اگر هم تازه به جمع ما رادیو فردایی ها پیوستید، بهتون خوش آمد میگم. اما اجازه بدید قبل از اینکه شنونده برنامه رادیویی دیدگاه ها، مجله دیدگاه ها باشیم، سراغ خبرها بریم. این بار با حسن جعفری که در استودیو خبر رادیو فردا با ماست. سلام و درود بر تو حسن، خیلی خوش اومدی.
آرش سلام بر تو و عصر شنوندگان رادیو فردا بخیر. اجازه بده خبرها را از سوریه آغاز بکنیم. مخالفان حکومت سوریه از درگیری شدید در استان ادلب به ویژه در شهر حلب خبر می‌دهند. مناطقی از شهر حلب در دو روز گذشته در دست مخالفان مسلح بود. در دمشق هم ارتش سوریه برای پس گرفتن محله‌های زیر کنترل مخالفان به عملیات سنگینی دست زده و شمار زیادی از ساکنان گریختند. دیدبان حقوق بشر سوریه می‌گوید 233 نفر شامل 153 غیر نظامی در درگیری‌های روز جمعه در سوریه کشته شدند. قرار است رئیس جدید هیئت ناظران سازمان ملل روز سه‌شنبه به سوریه برود. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به خبرگزاری ایسنا گفته است که دولت درخواست این کمیسیون را پذیرفته و از این پس دلار سنرخی عرضه می شود. ارسلان فتحی‌پور افزوده است که اکنون برای کالاهای اساسی که در اولویت واردات هستند، دلار با نرخ مرجع 1226 تومان، برای کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای 1500 تومان و برای کالاهای لوکس به نرخ بازار به واردکنندگان داده می شود. بانک مرکزی ایران اخیراً اعلام کرد که کالاهای وارداتی به نسبت اولویت آنها از 1 تا 5 رتبه بندی می شوند و ارز به آنها تعلق می گیرد. رضا تقوی رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه در ایران تهدید کرده که اگر غربی ها در مورد برنامه هسته‌ای ایران فشار بیاورند، به گفته او ایران اورانیوم را تا 56% غنی سازی می کند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، حجت الاسلام تقوی در سخنانی در خراسان شمالی گفته است که دشمنان می خواهند ایران چرخه سوخت را متوقف کند و برخی آزمایشگاه ها را ببندد، اما نظام اکنون به تولید سوخت 20% دست یافته و اگر آنها بخواهند در مقابل نظام بایستند، این رقم 56% میرسد. خبرگزاری رویترز از تلاش شرکت‌های خصوصی گمنام برای فروش نفت انبار شده ایران با تخفیف بسیار بالا خبر داده است. بر اساس این گزارش، حدود 7 میلیون بشکه نفت ایران به ارزش تقریبی 700 میلیون دلار که ترکیه به علت تحریم‌ها نتوانست آن را بخرد، هم اکنون در بندری در مصر انبار شده و افرادی که بیشتر ایرانی هستند با دلالان در تماسند و تلاش می‌کنند با پیشنهاد تخفیف فوق‌العاده و صدور گواهی‌نامه جعلی نفت را بفروشند. کنفرانس بین‌المللی مبارزه با ایدز برای مدت 5 روز از فردا در واشنگتن آغاز می‌شود. نزدیک به 25 هزار نفر از جمله مقام‌های دولتی، چهره‌های سرشناس سینمایی و هنری، نمایندگان نهادهای بین‌المللی و غیر دولتی در این کنفرانس شرکت خواهند داشت. آخرین آمار حاکی از آن است که حدود 34 میلیون نفر در سراسر جهان به ویروس HIV عامل بیماری ایدز مبتلا هستند. مقام‌های ترکیه می‌گویند آتش‌سوزی در بخشی از خطوط لوله نفت از کرکوک عراق به بندر جیهان ترکیه اکنون مهار شده. به گفته مقام‌های ترکیه به خبرگزاری‌ها، انفجار و آتش‌سوزی روز جمعه در استان ماردین در نزدیکی مرز سوریه روی داد. مقام‌های ترکیه حزب کارگران کردستان ترکیه PKK را مسئول این انفجار معرفی کردند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه مصوبه پارلمان این کشور را در ایجاد محدودیت بیشتر برای فعالیت نهادهای غیردولتی امضا کرد. مطابق این قانون نهادها و گروه‌های غیردولتی دریافت کننده کمک مالی از خارج موظفند خود را به عنوان عوامل خارجی به ثبت برسانند. فعالان حقوق مدنی در روسیه به شدت به این مصوبه اعتراض کرده بودند. و خبر آخر این که محمد خزایی نماینده ایران در سازمان ملل در نامه‌ای به دبیر کل و کمیسر حقوق بشر این سازمان از وضعیت مسلمانان در میانمار ابراز نگرانی کرده و خواستار مداخله این سازمان شده است. آرش،
سپاسگزارم از حسن جعفری. خب نوبت میرسه به میزگرد هفتگی رادیو فردا، ویژه بررسی رویدادهای ایران جهان. در برنامه این هفته دیدگاه‌ها سه کارشناس بحران سوریه رو پس از گسترده شدن درگیری‌های این کشور به دمشق، خطر درگیری‌های فرقه‌ای و قومی و مناسبات تهران دمشق بررسی میکنند. کاریست از امیر مصدق کاتوزیان. روز روزگارتون خوش، ایام به کامتون.
دیدگاه ها، عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. پس از کشیده شدن خونریزی ها در سوریه به پایتخت، روز شنبه مخالفان گفتند اکثر 200 نفری که به تازگی در درگیری ها کشته شدند مقیم دمشق بودند. پیامد انفجار روز چهارشنبه در جلسه شورای امنیت ملی سوریه که به کشته شدن وزیر دفاع، معاون وزیر دفاع، دستیار معاون رئیس جمهور و رئیس اداره امنیت ملی سوریه انجامید، همچنین پناه بردن هزاران سوری به کشورهای همسایه بوده است، شامل اردن، ترکیه و عراق در کنار لبنان. سوریه میگوید مخالفان مسلح، تروریست و عمده آنها اسلامگرایان سلفی و اعضای القاعده هستند و مخالفان مورد حمایت غرب در تشکلات شورای ملی سوریه و ارتش آزاد سوریه این اتهام را رد میکنند و این گفته های دمشق را دروغ‌های تبلیغاتی برای از اعتبار انداختن مخالفان مینامند. اما تنها حکومت بشار اسد نیست که درباره سلفی‌ها و القاعده هشدار می‌دهد. در کنار هشدار ناظران درباره امکان بروز درگیری‌های فرقه‌ای و قومی در صورت بی‌ثبات شدن حکومت سوریه، به تازگی ملک عبدالله پادشاه اردن هم در گفتگو با شبکه خبری تلویزیونی آمریکایی CNN هم از حضور القاعده در بخشایی از سوریه ابراز نگرانی کرد و هم از خطر افتادن به گفته او سلاح‌های شیمیایی سوریه به دست عناصر نامطلوب. از سوی دیگر روز شنبه اهود باراک وزیر دفاع اسرائیل گفت در صورت تلاش دمشق برای انتقال سلاح پیشرفته به حزب الله لبنان، اسرائیل در سوریه دخالت نظامی خواهد کرد. حزب الله لبنان و جمهوری اسلامی ایران متحدان اصلی حکومت سوریه اند. از سوی دیگر عربستان، قطر و ترکیه هر یک به اندازه‌ای خواهان تغییر حاکمیت این کشورند. روسیه و چین قطعنامه جدید پیشنهادی غرب را که در صورت تصویب دخالت نظامی در سوریه را مجاز می‌کرد رد کردند. با گسترش خونریزی‌ها به دمشق، حکومت بشار اسد در چه وضعیتی قرار گرفته است؟ سلفی‌ها و القاعده چه وزنی در درگیری‌ها و آینده سوریه دارند؟ گزینه‌های پیش روی جمهوری اسلامی ایران، متحد اصلی سوریه در بیش از 3 دهه اخیر برای وقف دادن خود با شرایط جدید چیست؟ این پرسش‌ها را با 3 میهمان این هفته برنامه دیدگاه‌ها در میان گذاشته‌ایم. هر 3 در آمریکا: منصور فرهنگ، سفیر پیشین ایران در مقر سازمان ملل در نیویورک در دوران دولت موقت انقلاب و استاد ارشد علوم سیاسی در کالج بنینگتون ایالت ورمونت. مهدی نوربخش، استاد روابط بین‌الملل در دانشگاه هریزبرگ ایالت پنسیلوانیا. و در شهر سندیگو ایالت کالیفرنیا، درویش رنجبر، کادر سابق بخش بین‌الملل وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران و کارشناس ارشد سابق ایران در زمینه معاهدات ناظر بر سلاح‌های کشتار جمعی در ژنو. آیه منصور فرهنگ، با اطلاعاتی که درباره قدرت ارتش سوریه در دست هست، چه میشه گفت درباره وضعیت تازه این کشور بعد از کشیده شدن درگیری‌ها به دمشق و انفجار خبرساز در پایتخت در روز چهارشنبه؟
درگیری‌های سوریه به یک جنگ داخلی تبدیل شده و این جنگ داخلی همطور که همه ما می‌دونیم یک جنبه مذهبی تقابل بین شیعه و سنی هم داره، به هیچ وجه نمی‌تونه محدود به اون بشه، ولی از اونجا که به هر حال حدود 10% جمعیت که علوی ها باشن، اینا بیش از 40 ساله که بر اون مملکت تسلط دارن، اون بعدش هم قوی شده، ولی اون ویژگی خاص دستگاه امنیتی و نظامی سوریه در مقایسه مثلا با مصر یا لیبی یا تونس اینه که در تونس و لیبی ارتش یک موجودیت کم و بیش مستقل از حکومت داشت و یک اعتباری در جامعه داشت که این اعتبار ارتباط مستقیمی با حکومت یا دولت نداشت. در لیبی اصلا ارتشی وجود نداشت، یک دستگاه سرکوب اختصاصی در خدمت قذافی بود. ولی در سوریه یک ارتشی وجود داره که اکثریت قریب به اتفاق افسران و فرماندهانش از علوی ها میهان و در واقع اینا یک اشتراک منافع جمعی برای بقای رژیم دارن، یعنی سرنگونی رژیم اسد به طور اجتناب ناپذیر به تضعیف و سرنگونی و ناامنی این گروه ها هم کشیده میشه و این جنگ داخلی هیچ بعید نیست که بیش از هر جای دیگری بتونه قربانی انسانی بده قبل از اینکه به نتیجه برسه. این رژیم مشروعیت داخلی و بین المللی خودش رو از دست داده و با این تحریم های وسیعی که علیهش وضع شده و به طور کلی در وضعیتی که در جهان عرب داره، تنها راه ادامه موجودیتش تشدید خشونته. این که به کجا کشیده میشه، این رو کی تموم میشه، این قابل پیش بینی نیست، ولی بعد میتونیم راجع بهش صحبت بکنیم که حتی بعد از سرنگونی این رژیم هم بسیار بعیده که ما در سوریه یک روند مسالمت جویانه گذاری از استبداد به دموکراسی ببینیم.
آقای منصور فرهنگ صحبت کردن از حرکت اعتراضی مردمی آقای مهدی نوربخش، اما علاوه بر این صحبت است از زد و خورد میان ارتش و ارتشیان جدا شده از نیروهای مسلح و گفتگوست از سلفی‌های مسلح که حکومت سوریه از اول دربارشون هشدار میداد. وزن سلفی‌ها در این میان تا چه اندازه است؟
ولی من فکر نمی‌کنم این صحبتی که در مورد همه جا ما شنیدیم، در مورد لیبی شنیدیم، در مورد حالا در مورد تونس به شکل کمتر شنیدیم، ولی که چیزی که الان سوریه آدم میتونه ببینه یک حرکت کاملا خودجوشیه و حتی نیروهایی که منسجم بودن مثل همین سوریان نشنال کانسل، همین SNI، اینها خیلی الان نمیتونن رابطه با داخل داشته باشن با این چیزایی که من دارم دنبال میکنم. یعنی یه حرکت کاملا خودجوشه. شاید بشه گفت که با اول انقلاب یه مقدار میتونیم مقایسهش بکنیم، این کمیته هایی که درست شد محله های مختلف. با گفته های جناب دکتر فرهنگ کاملا موافقم. چیزی که بعید به نظر می رسید که به زودی صورت بگیره در سوریه و همه این اوصافی که ما می دونیم اینه که ارتش کاملا این انسجام خودش رو دست داده و این یک شانس بزرگی رو نصیب حالا انقلابیون، کسانی که می خواهد به شرفت حکومت رو سرنگون بکنن، یک شانس بسیاری نصیب اینا کرد یا به اینها داده. انفجار درون دمشق کار مردم عادی نبود، کار همین ارتشیه که انسجام خودش رو دست داده و کسایی که توی ارتش بودن این کار رو انجام بدن. خیلی من فکر نمی کنم که سلفی ها کاری دارن می کنن. خیلی حرکت خیلی خیلی خودجوشیه و همه بحثایی هم که این طرف اون طرف می شود از این الان بحث دارد می کند که خود مردم سوریه هستن بلند شدن. حالا در این هیچ شکی نیست که ممکنه که سلفی ها هم درون اون باشن یا نباشن، ولی کن کلن کلی حرکت خودجوشی.
آقای رنجبر شما چی فکر میکنین؟ چون چندین پیام منتسب به القاعده هم پخش شده علیه حکومت بعث سوریه و حکومت بشار اسد منتشر شده. قبلا هم در درگیری های عراق صحبت از تردد مرزی القاعده ها از سوریه به عراق بود. در این زمینه چه اطلاعاتی در دست هست؟
اولا باید در مورد وضعیت سوریه، اگر که تصور بکنیم که در ادامه اون چیزی که بهار عربی نامیده شده در این در مسیر گذار از سیستم استبدادی به سوی دموکراسی داریم در سوریه پیش میریم، وضعیت سوریه بسیار بسیار بغرنج‌تر از سایر کشورهای عربی هست که این موج دموکراسی خواهی درشون وزیدن گرفته. پیچیدگی وضعیت سوریه رو ما بایستی در ارتباط با شرایط تنها داخلی سوریه در نظر نگیریم. عربستان سعودی، قطر، ترکیه، اینها یه طرف این ماجرا هستن، در سطح منطقه جمهوری اسلامی به پشتیبانی از بشار اسد یک طرف این قضیه هستن. در سطح بین المللی هم روسیه و چین قطعنامه اخیر رو وتو کردن و عملا یک نوع کشاکش بین المللی بین قدرت‌های بزرگ بر سر مسئله سوریه وجود داره. در ارتباط با مسئله القاعده، رژیم بشار اسد دستش به خون مردم سوریه آغشته است، همیشه دوست داره این حرکت رو منتسب بکنه به نیروهای خارج از کشور، به نیروهای بیگانه و اصلا به اون معیار خودجوش بودن این حرکت نمیخواد گردن بنهه. بنابراین الان به حدی مستحصل شده که پای نیروهای سلفی رو در میان میکشه و همینطور از ورود نیروهای القاعده در این درگیری ها خبر میده و این تنها یک بهانه است به خاطر اینکه بتونه حرکت خودجوش مردم رو منتسب بکنه به نیروهای خارج از مرزها.
آقای فرهنگ، اردن از اینکه سلاح‌های شیمیایی به دست سلفی‌ها بیفته بر اثر بی‌ثباتی سوریه ابراز نگرانی کرد. تا چه حد این هشدارها جدیه و تا چه حد غرب جدیشون می‌گیره؟
این هشدارها جدی است برای اینکه این کم و بیش همه اطلاع دارند که سوریه از سلاح‌های شیمیایی برخورداره و اینو کجا انبار کردن و به دست کی برسه و به کجا بشه. این نگرانی است که هم در منطقه و هم در سطح بین‌المللی وجود داره. من فکر میکنم اون واقعا نقش کشورهای بزرگ در این ماجرا، چه آمریکا، چه اروپا، چه روسیه، چه چین، چه ایران، این نقش بسیار بسیار حاشیه‌ایه. اگر تاریخ همین 50-60 سال گذشته بعد از جنگ دوم جهانی رو در نظر بگیریم، هر وقت که جنگ داخلی در کشوری شروع میشه طرفین کمک‌های بیرونی میگیرند. این که کشورهای عربی به کمک شورشیان سوریه اومدن، این از اهمیت جالبی برخورداره و همینطور کشورهای اروپایی و آمریکایی دارن کمک میگیرن، همینطور که سوریه از ایران و روسیه داره کمک میگیره. اما مسئله اسلامگراها و سلفی‌ها، این نکته رو باید در نظر داشته باشیم که خصوصا ما ایرانی‌ها با این واقعیت تلخ باید خوب آشنا باشیم که اسلامگرایان الزاماً اکثریت بزرگ مردم یا حتی اکثریت مردم رو معرفی نمی‌کنند. اما اگر محیط بازی در سوریه ایجاد بشه، توانایی اسلامگرایان در بسیج توده های مردم قوی تر از گروه های دیگه است. به خاطر اینکه این کشورها قرن هاست که در استبداد زندگی کردن، به طور کلی فرهنگ کثرت‌گرایی و فرهنگ گفتمان آزاد در اینجا وجود نداره و زبان و استراعاتی که اسلامگرایان به کار میبرن خصوصا برای توده های فقیر شهری و با استفاده از مذهب که خصوصا در سوریه که به هر حال 70% از مردم سنی هستند و همین کسانی بود که 20,000 نفر اینها رو پدر این آقای بشار اسد در سال 1982 قتل عام کرد. بنابراین تردیدی نیست که بعد از سرنگونی این رژیم قوی ترین نیرویی که در صحنه وجود خواهد داشت اسلامگراها هستند، سکولارها، خصوصا لیبرالها، چون زبان و استعارات و خواسته ها و گفتمان های بدی در این فرهنگ ها مطرح میکنند. برای اونها انسجام مردم، بسیج مردم و حتی همکاری با یکدیگر از همه گروه های دیگه سخت تره. دقیقا همون مصیبتی که در ایران گرفتار شدیم بعد از سرنگونی شاه. خوشبختی که یک کشوری مثل سوریه یا مصر یا تونس داره که اینها یه بوتی مثل خمینی ندارند. اسلامگراها در این کشورها متنوع هستند، عده سلفی هستند، عده مدل ترکیه رو براشون جذابیت داره. اینه که از این جهت اینا خوشبختن که یه بوت ندارند. بنابراین امکان این که نیروهای سکولار، دموکرات و لیبرال بتونن نقش مهمتر ایفا بکنن بیشتره. ولی توجه باید داشته باشیم که اسلامگراها میتونن در فرهنگ استبدادی بسیار سنتی و با استفاده از زبانی که برای توده های مردم قابل فهم تره وارد کارزار بشن و قوی تر از بقیه گروه ها هستن، ولی نه الزاماً معرف اکثریت مردم.
آقای نوربخش، دامنه محکوم کردن انفجارهای روز چهارشنبه محدود بوده. جامعه جهانی به نظامی شدن رویارویی با حکومت سوریه چگونه نگاه میکنه؟
ولی من فکر نمی کنم که همین کاری که تا الان کردن این رو میخوان ادامه بدن. این چیزی که آدم میبینه این طرف اون طرف، آمریکایی ها، اروپایی ها هرگز نمیخوان که وارد این معرکه بشن، وارد این جنگ داخلی بشن. اما کمک‌ها داره میشه و محکومیت‌ها فقط از طرف چین، روسیه، ایران، این چند کشور اومد و جای دیگه به اون شکل محکوم نشد این عمل. اینه که به همین شکل ادامه پیدا خواهد کرد. فکر نمی‌کنم که دولتی که الان سر کار هست بیشتر از این بتونه مقاومت بکنه. می‌دونید که الان تقریبا بحث اینه که دهات و مناطقی که خارج از شهرهای بزرگ دست اینهاست و دولت فقط در شهرهای بزرگ هست که دارد با اینها می‌جنگه. اینه که من فکر نمی‌کنم خیلی دیگه ادامه پیدا بتونه بکنه دولت. حالا ممکنه که ارتش مقاومت بکنه، کشتار بیشتری هم بکنه که در این هیچ شک نیست. همونجوری که جناب فرهنگ گفتن این ساختاره که دولت داره اونجا با ارتش کاملا فرق می‌کنه با بقیه کشورها و اینها تا آخرین لحظه خواهند جنگید. اما اصولا من فکر نمی‌کنم که ارتش و نظامی که الان در سوریه هست این هیچ پشتیبانی بتونه داشته باشه از طرف جامعه بین‌الملل غیر از همین چند تا کشور که تا الان ایستادن که اونم من فکر نمیتونم بتونه کارساز باشه. خبرم دارید که همین چند روز توی لبنان از این طریقا دارن کمک میشن دیگه. حزب الله از لبنان گازوئیل قاچاق میفرسته به سوریه که مردم لبنان رو رو در رو کرده با قیمت فوق العاده. افزایش داده شده قیمت گازوئیل توی لبنان از همین طریقا دارن کمک میشن. کمک خارجی آنچنان دولت نداره و من فکر نمی کنم که دولت زیاد بتونه بمونه مقاومت بکنه در مقابل این حرکت.
آقای درویش، صحبت از خطر درگیری‌های قومی و فرقه‌ایه که تا حدودی آقای فرهنگ بهش اشاره کردن. در صورت بی‌ثباتی سوریه و حتی پیش‌بینی‌هایی میشه در مورد بی‌ثبات شدن بعضی کشورهای همسایه عراق از جمله، این خطر تا چه حد جدیه؟
البته اجازه بفرمایید در ارتباط با مطلبی که جناب دکتر فرهنگ مطرح کردن من عرض بکنم که درسته که بسیار اسلام‌گراها قدرت بسیج مردم رو دارن و میتونن با تکیه بر زبان خاص توده عوام قدرت سازماندهی یا بسیج عمومی رو به نمایش بگذارن، ولی اگر که ما به ماهیت حتی اسلام‌گراها در مصر توجه بکنیم میبینیم که اصلا گفتمان حتی اسلام‌گراها با اون چیزی که ما به عنوان گفتمان اسلام‌گرایی در ایران ازش به ذهن متبادر میشه بسیار متفاوته. حتی محمد مرسی سیاست خارجی مصر رو تمام قرارداد بین‌المللی قطعا به رسمیت شناختن و همینطور حقوق سایر گروه ها از جمله سکولارها و زنها رو در اداره کشور به رسمیت شناختن و همه این علائم و نشانه ها نشون میده که اسلام گرایی که مد نظر ما هست صرفا یک نوع هویتی هست شبیه آن چیزی که به احتمال زیاد ما در ترکیه میبینیم در قالب حزب عدالت و توسعه ترکیه. در ارتباط با مسئله درگیری های قومی در داخل سوریه، خب این مسئله قابل انکار نیست که ترکیب جمعیتی سوریه از اقلیت های مختلف مثلا کردها، سنیها و همینطور اقلیت شیعه ترکیب شده و این ترکیب به قومیتی متفاوت خود به خود مجموعه سوریه رو با مثلا لیبی یا با مصر متفاوت میکنه. به نظر من در ارتباط با آینده سوریه فکر میکنم که این خطر درگیری های قومی وجود داره و حتی الان کردهای سوریه اولین شهری رو که تونستن کنترل کامل رو به دست بگیرن پرچم سوریه رو بردن پایین و پرچم کردستان رو برافراشته کردن. خب این نشون میده که زمینه های درگیری قومیتی بسیار بسیار قوی هست و همین موضوع باعث نگرانی منطقه‌ای و جهانی میشه و خود همین موضوع هم پتانسیل درگیری های قومی یکی از دلایلی هست که اجازه نمیده که روند گذار از استبداد به دموکراسی به سهولت انجام بشه یا مثلا مثل تحولات لیبی، تونس و مصر به سرعت خاتمه پیدا بکنه. پس بنابراین این خطر وجود داره و یکی از عواملی هم که درگیری‌های سوریه اونقدر طولانی شده به نظر من همین موضوع قومیت‌های مختلف ترکیب جمعیتی سوریه هست.
حالا بپردازیم به ایران. موضع رسمی جمهوری اسلامی ایران خب حمایت از حکومت بوده، از جمله در همین نماز جمعه احمد خاتمی. اما حدود یک سال پیش حسین علایی، ناخدای سابق و از بلند پایگان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در وبسایت ایران دیپلماسی نوشت که در صورت محقق نشدن شرایط مطلوب بقای حکومت بشار اسد باید ایران به فکر چاره باشه. در این یک ساله آقای فرهنگ، نهادهای تصمیم گیری سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران چه چاره هایی میتونن اندیشیده باشن؟
این اولین نکته ای که در رابطه با ایران و سوریه باید بهش نگاه بکنیم اینه که سیاست ایران در سوریه کوچکترین ارتباطی با رفاه و امنیت و احترام بین المللی برای جامعه ایران نداره. یعنی این سیاست 100% مربوط به بلند پروازی های رژیم و به اصطلاح صدور انقلابه و اینکه به عنوان یک قدرت مطرح باشن در منطقه. وگرنه از سال 1982 تا حالا ایران شاید حدود 5 بیلیون دلار به سوریه کمک کرده باشه که اون رقم ما به طور دقیق نمیدونیم، برای اینکه این ارقام در ایران هیچ کس ازش اطلاع نداره. بنابراین ایران برای سوریه خیلی نفت داشته. سال گذشته بیش از 500 هزار قبل از این زوار ایرانی به سوریه رفتن که خریدهای بسیار وسیعی هم میکنن، در حالی که مسافرین سوری به ایران بسیار بسیار محدود فقط دولتی بودن. به نفع جامعه ایرانه که ارتباط ایران با سوریه از شکل تنگاتنگ خودش بیاد بیرون. این باعث شده که بسیاری از کشورهای عربی که روابط تجاری و اقتصادیشون با ایران میتونه خیلی برای جامعه ما مفید باشه، همه اینا در خصومت تقابل با ایران قرار گرفتن. بنابراین پایان این ماجرا در واقع میتونه به نفع جامعه ایران باشه، اگرچه میتونه رژیم ایران رو در منطقه کنف بکنه.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
آقای نوربخش، با توجه به اتحاد استراتژیک تهران و دمشق در بیش از 3 دهه گذشته که آقای فرهنگ بهش اشاره کردن، جمهوری اسلامی ایران چه چاره‌ای میتونه اندیشیده باشه در صورت عدم بقای بشار اسد، مطابق هشداری که خب ناخدای سابق سپاه پاسداران پارسال داده بود؟
بله، من فکر میکنم ایران هیچ نقشی نمیتونه در سوریه داشته باشه در آینده سوریه. ببینید شما، در خاورمیانه ما 5 تغییر عظیم داشتیم در خاورمیانه. ایران در هیچ کدوم اینها دخیل نیست. تونس رو داریم، مصر رو داریم، لیبی رو داریم، یمن رو داریم، بحرین رو که عربستان سعودی به هر شکل دست گذاشت روش. ایران در هیچ کدام اینا نتونست مؤثر باشه و نه تنها نتونست مؤثر بشه، با پشتیبانی از دولت اسد اون یه مقدار مشروعیتی هم که اینا به لحاظ خارجی داشتن که حالا بین توده های مردم که خاورمیانه فکر میکردن اینها ضد آمریکایی هستن، اون مشروعیت هم از دست دادن. سرعت نظامی شدن اوضاع سوریه که سرعت خیلی زیادی داشت، سرعت از دست دادن انسجام در ارتش سوریه و سرعت موفقیت ها، همه اینها برای تهران به نظر من شگفت انگیز بوده. یعنی ایران، من فکر نمی کنم هیچ فکری کرده راجع به هیچ چیزی در مورد سوریه. هنوز اون بحث های گذشته میشه، از طرف حالا تازه آقای ناصر مکارم شیرازی هم اومده تو که بعد اصلا مسئله کاملا یک شکل مشروعیت دینی داره، میگه حمایت از بشار اسد، که این خودش یک مقوله است که اینهایی که صحبت از آزادی میکردن چطور دین میتونه پشتیبان یک دیکتاتور خارجی قرار بگیره، به این شکل قانون دارن میگن. اما تنها چیزی که نشون میده که چقدر اینها مستاصل هستن و ایران هیچ نقشی نداره، صحبتی است که جدیداً صالحی کرده که ایران به فکر تشکیل یک کنفرانس بین مخالفین و دولت بشار اسد که میونجیگری بکنه. خب این نشون میده از اینقدر سرعت عمل در سوریه زیاده که هیچ کسی یه چنین چیز رو نه به رسمیت میشسه و نه حاضره که، درسته که دولت بشار اسد ممکنه این کار رو بکنه، بلکه مخالفین هرگز. اینه که دولت ایران به نظر من هیچ فکری در مورد سوریه نکرده. الان مسئول سپاه پاسداران به وزیر دفاع جدید دولت سوریه پیام تبریک میفرسته که تون به شکل مستقیم هنوز اینها فکر میکنن که ارتش سوریه میتونه کار رو تموم بکنه. اینه که ایران به نظر من هیچ نقشی نداره و هیچ فکری هم در مورد سوریه نکرده و هر چی عذر احضار دولت سوریه تحول پیدا بکنه بدون دخالت ایران تغییر پیدا خواهد کرد.
آقای رنج، بر شما سالها در وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران مشغول به کار بودین. جدا از این صحبتایی که ممکنه که بلندپایگان ایران بکنم، با توجه به اون تجربه که بهش اشاره کردم و ارتباط احتمالی غیر مستقیم با محافل سیاست‌گذاری تهران، چه راه حلی برای گذار مد نظر جمهوری اسلامی ایران میتونه باشه؟
من تصور میکنم که جمهوری اسلامی راهی نداره به جز پشتیبانی از رژیم بشار اسد تا آخرین لحظات. حتی این سالی کردن زیاد با ساختار سیاست خارجی کلی جمهوری اسلامی جور در نمیاد، چون سیاست خارجی جمهوری اسلامی رو به رهبری ختمش رو تعیین میکنه و وزارت خارجه صرفا یه مدیر بیشتر نیست. حالا ممکنه مثلا آقای سالی اظهار نظری کردن که بله ما میخوایم به عنوان میانجی بین نیروهای معارض و دولت سوریه مثلا نقش ایفا بکنیم، ولی استراتژی کلی پشتیبانی از دولت سوریه تا آخرین لحظه، حتی به قیمت ضربه زدن به اساسی ترین منافع ملی ایران و مردم ایران، در مجموع تصور میکنم که به دنبال سقوط رژیم بشار اسد تا خطهای جمهوری اسلامی در منطقه قطع خواهد شد و نفوذ جمهوری اسلامی در لبنان به مراتب کمتر خواهد شد و این سقوط بشار اسد ضربه ای هم به اون سیاست 30 ساله ضد اسرائیلی جمهوری اسلامی وارد میکنه و نظر تقریبا تمام کارشناسا و ناظران امور سوریه هست که این رژیم رفتنیه. حالا کی و نهایتا به چه شکلی، خب اونو کسی نمیتونه پیش بینی بکنه، ولی تصورم این هست که جمهوری اسلامی خواهد موند تا آخر خط و اغلب کارشناسا این نظر قبول دارن که این موج دموکراسی خواهی نهایتاً به سمت ایران هم وزیدن خواهد گیره و احتمال این که یه انگیزه هم برای ملت ایران باشه که جنبشی شبیه جنبش سبز دوباره راه بیفته خیلی خیلی وجود داره، به خاطر اینکه من الان در دنیای مجازی میبینم که دارن پیش بینی میکنن که به محض سقوط رژیم بشار اسد مردم میان تو خیابون و شادی بکنن. توده مردم که میدونن رژیم جمهوری اسلامی شریک استراتژیک رژیم بشار اسد هست از سقوط این رژیم استقبال خواهند کرد و همین موضوع میتونه زمینه‌ای باشه برای خیزش مردم ایران، تشویق بشن به اینکه ما هم میتونیم به شکل دیگه، به شکل مسالمت آمیز، به صورت اعتصاب، به صورت نافرمانی مدنی و تاکتیک های دیگه مراتب نارضایتی و اون اراده ملی رو برای ساقط کردن جمهوری اسلامی به نمایش خواهند گذاشت.
با سپاس از شما آقای درویش رنجبر، آقای مهدی نوربخش و آقای منصور فرهنگ و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.